بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مرحوم ميرزا نايني عرض شد که دو وجه بیان کردند به عنوان تفاوت بین مقدمات مفوته و تعلم. نقد وجه دوم ایشون رو جلسه قبل عرض کردیم، اما وجه اولی که ایشون بیان کرده بودند این بود که در مقدمات مفوته لزوم اتیان مبتنی بر این است که علم داشته باشیم به ابتلا و یا چیزی که کل علم است مانند بیینه یا است و یا اینکه ابتلا غالبی باشد، اما مجرد احتمال سبب نمی شود که اتیان مقدمات مفوته لازم شود، در حالی که در خصوص تعلم مجرد احتمال ابتلا هم کافی است تا واجب شود تعلم احکام. در ادامه ایشون خودشون یه اشکالی رو بر این مطلب مطرح میکنن. میفرمایند که اگر مکلف علم یا اطمینان به ابتلاء به واقع داشته باشد در ظرف خود و یا اینکه ابتلاء به آن امری غالبی باشد مثل مسائل شکوک و نسیان و اینها، اونجا اشکالی نیست در این که تعلم احکام بر او واجب است. اشکال در جایی است که علم و اطمینان نباشد، ابتلا هم غالبی نباشد، صرف الاحتمال باشد. برخی در اینجا تشکیک کردند در وجوب تعلم. وجه تشکیک اونها هم تمسک به استصحاب است. میگن در جایی که ما نمیدانیم آیا در زمان لاحق مبتلا به چنین تکلیفی خواهیم شد یا نه، مثلا فرض کنید که کسوف هر 60 سال یه بار، هر 70 سال یه بار فرض کنید مثلا توی منطقه ممکنه رخ بده، احتمالش هست، احتمالش هست باشه، احتمالش هست نباشه. حالا این بخواد احکام اینو یاد بگیره که اگر مبتلا شد بتونه تکلیفشو انجام بدهد. یا زلزله یک امر خیلی نادری است در یه منطقه، احتمالش خیلی کمه، بخواد یاد بگیره که احکامشو که مثلا هنگامی که زلزله میاد نماز آیات باید به چه نحوی باشد، آیا خوندنش فوریت دارد ندارد، چگونه است. در این موارد میگن ما میتونیم استصحاب کنیم. چطور استصحاب کنیم؟ بگیم ابتلا تا الان که رخ نداده، من نمیدونم در زمان آینده رخ خواهد داد یا نه، اصل این است که ابتلایی رخ نمیدهد، استصحاب عدم بکنم، استصحاب استقبالی. و وقتی که استصحاب کردم و احتمال برطرف شد، موضوع برطرف شد، دیگه لزوم تعلمی هم وجود نخواهد داشت، چون لزوم تعلم مبتنی بر احتمال بود، احتمال من منتفی کرد. در پاسخ به این مدعا مرحوم میرزا نایینی می فرماید که یک جوابی که میشه به این اشکال داد این است که بگیم ما استصحاب استقبالی را قبول نداریم، که ایشون ادعا میکنه مرحوم صاحب جواهر چنین مبنایی دارد و گفته که من استصحاب استقبالی را قبول ندارم. اما خود ایشون میفرماید بر طبق مبنای ما استصحاب استقبالی معنی ندارد، جاری است. ادله استصحاب شامل استصحاب استقبالی هم می شود. پس این جواب جواب تام و کاملی به اشکال نیست، باید پاسخ دیگری داده شود. پاسخی که ایشون داده اینه، می فرماید که استصحاب در جایی جاری است که اثر مترتب بشود، بله، در بر واقع نه بر خود شک. یک وقت من شک دارم، خود شک من موضوع حکم است. یک مخ من شک در واقع دارم، اون واقع است که موضوع حکم است. مثلا من نمیدانم این آب طاهر است یا نجس، شک من در طهارت و نجاسته، حکمم بر چی مترتب شده؟ بر طهارت و نجاست، نه بر شک من. حالت سابقش طهارت بود، من با استصحاب احراز موضوع حکم میکنم. اما در جایی که اثر مترتب بر خود شک شده باشد، اونجا جای استصحاب نیست، چون شک بالوجدان محرز است. شک رو که نمیتونیم برطرف کنیم با استصحاب، بگم من استصحاب میکنم، با استصحاب شک رو برطرف میکنم. شک وجدانی است، با استصحاب برداشته نمیشه. شک موضوع چی قرار گرفته؟ حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل که مترتب بر چیست؟ بر احتمال ابتلای به واقع. اثر بر خود ابتلاء به واقع مترتب نیست. تا شما با استصحاب بگید من ابتلا رو بر می دارم، یک وقت شما میگی اثر مبتنی است بر ابتلای به واقع، بعد میگی من چون احتمال میدهم ابتلا باشد، احتمال میدهم نباشد، استصحاب میکنم میگم ابتلا نیست. یک وقت میگی اثر مترتب است بر احتمال ابتلای به واقع. احتمال ابتلای به واقع که با استصحاب برداشته نمیشه، که احتمال هنوزم هست. خود ابتلای به واقع هم به ما هو موضوع حکم شرعی نیست، که بگید ابتلای به واقع خودش موضوع حکم شرعی است. در نتیجه من اینو میتونم احتمالش رو با استصحاب منتفی کنم. خود احتمال به واقع موضوع حکم شرعی نیست. در نتیجه چنین استصحابی امکان جریان نخواهد داشت. مرحوم آیت الله خویی اشکالی میگیرند بر مدعای مرحوم میرزای نایینی. ایشون میفرماید که حکم عقل تخصیص بر نمیدارد. شما نمیتونید تخصیص بزنید حکم عقل رو، اما امکان تخصص و خروج موضوعی از اون وجود داره. یعنی یه کاری بکنیم دیگه موضوع برای حکم عقل باقی نماند. مثلا عقل حکم می کند به لزوم دفع ضرر محتمل. حالا اگر شارع آمد در یک جایی امتنانن فرمود در اینجا عقاب من تو را نخواهم کرد، معنیش چیه؟ دیگه ضرر محتملی نیست، یعنی موضوع حکم عقل منتفی شده. این تخصصه، تخصیص نیست. دلیل میتواند موضوع حکم عقل رو زایل کنه، از بین ببره. یا مثلا عقل حکم میکند به قبح عقاب بلا بیان. حالا اگر شارع در جایی بیان کرد مطلبی را، حکمی را بیان کرد، موضوع حکم عقلی چی میشه؟ منتفی میشه، چون موضوعش عدم البیان است. با بیان شارع موضوع منتفی است، یه قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. بنابراین نمیتوانیم تخصیص بزنیم موضوع حکم عقل را، اما تخصص در آن ممکن است. به چه معنا؟ به این معنا کاری کنیم موضوع حکم عقل منتفی بشه. موضوع که منتفی شد، به تبع آن حکم منتفی می شود. حالا با توجه به این مطلب میتونیم بگیم ما نحن فیه هم از همین قبیله. چطور؟ میگیم احتمال ابتلا که موضوع حکم عقل است. حکم عقل چیه؟ وجوب دفع ضرر محتمل، موضوع اثر، احتمال ابتلا. این اگرچه بل وجدان محرز است، اما استصحاب عدم ابتلاء به واقع وقتی جریان پیدا کرد میگه تعبدن در نظر بگیر که چنین شکی نیست و چنین احتمالی نیست. یعنی داره چی کار میکنه؟ موضوع حکم عقلی را منتفی میکند. داره موضوع حکم عقلی را منتفی میکنه، چون حکم عقلی مترتب بود بر احتمال ابتلا. استصحاب گفت تو فرض رو بر این بذار تعبدن که ابتلایی نیست، احتمال رو منتفی بدان. احتمال وقتی من منتفی دانستم دیگه موضوعی برای حکم عقل باقی نخواهد ماند. پس جریان استصحاب من این نداره، استصحاب میتونه جاری بشه. جریان استصحاب سبب انتفاع موضوع حکم عقل میشه. در کجا؟ حالا بله، نشکال وارده، حالا عرض میکنم. عرض شود که اصلا همینجاست دیگه، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل همینجاست. اشکال مدعای مرحوم آیت الله خویی اینه، مستصحب یا باید خودش اثر شرعی باشد، مثل اینکه حکم شرعی رو استصحاب بکنید، یا چیزی باشد که بلا واسطه حکم شرعی بر آن مترتب شود، چون مع الواسطه اگه بخواد مترتب بشه میشه اصل مثبت، یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. عدم ابتلاء به واقع که شما دارید استصحاب میکنید نه حکم شرعی است نه موضوع قرار گرفته در احکام شرعیه. این موضوع حکم عقل است، ابتلای به واقع موضوع حکم عقل است. شما دارید استصحاب میکنید که به واسطه آن موضوع حکم عقل را منتفی بکنید، نتیجه چیست؟ رفع حکم عقلی. دلیلی برای حجیت استصحاب در چنین مواردی وجود ندارد، اگر استصحاب و حجیتش را از باب اخبار بدانیم، تعبدی بدانیم. استصحاب اگر حجیتش که مبنای آقای خویی هم همین است، حجیتش از باب اخبار باشد، شامل چنین مواردی نیست که شما استصحاب بکنی برای رفع موضوع حکم عقل که وجوب دفع ظاهر محتمل باشه. در واقع ناینی هم همینو گفته، حالا عرض میکنم، در واقع ناینی هم همینو میگه. ناینی گفت اصل شک محرزه و منتفی نمیشود، عدم ابتلا هم اثر شرعی بران مبتنی مترتب نیست. اینی که آخرش گفت یعنی چی؟ یعنی استصحاب اثر شرعی ندارد، منظورش اینه. ناینی هم در واقع اشاره به همین مطلب کرده، اما شاید این توضیحی رو که ما داریم عرض میکنیم اینجوری مبسوط نگفت. به عبارت دیگر، اصل مدعای مرحوم آقای خویی مبنی بر این که امکان دارد رفع موضوع حکم عقل ولو به واسطه اصل و استصحاب، این درسته، با استصحاب هم میشه رفع حکم عقل کرد، اما در کجا؟ در جایی که مستصحب یا اثر شرعی باشد و یا چیزی باشد که اثر شرعی بر آن مترتب است، که اون وقت اثبات آن با استصحاب سبب رفع موضوع حکم عقلی هم بشود. مثل کجا؟ مثل دوران امر بین محظورین. دوران امر بین محظورین موضوع حکم عقلی چیه؟ تخییر. تخییر میگن در این موارد عقلی است، درسته؟ حالا اگر یکی از این دو حکم حالت سابقه داشت، شما استصحاب میکنی، موضوع حکم عقلی تخییر از بین میره دیگه، دوران امر بین محظورینی هم نخواهد بود. مثلا نمیدانی نماز جمعه واجب است در عصر غیبت یا حرام، میگی قبلا که واجب بود، استصحاب وجوب میکنم، استصحاب وجوب میکنی دیگه، دوران امر بین محظورینی هم وجود نخواهد داشت، موضوع حکم عقلی هم از بین میره. مستصحب شما چیست؟ حکم شرعی. اما نتیجه چیه؟ نتیجه این است که موضوع حکم عقلی رو از بین میبرد این استصحاب. اصلش درسته، ما تو اصل مدعا اشکال نداریم، میشود با استصحاب موضوع حکم عقلی را منتفی کرد، اما این در جایی است که استصحاب کارکردش مجرد انتفاع موضوع حکم عقلی نباشد. استصحاب جاری بشود برای اثبات حکم شرعی یا موضوع آن، اما در نتیجه جریانش موضوع حکم عقلی هم منتفی بشه. و در ما نحن فیه چنین استصحابی ما نداریم. این استصحاب که داره جریان پیدا می کند فقط برای انتفاع موضوع حکم عقلی است، و ما دلیلی برای حجیت چنین استصحابی نداریم. بنابراین حق با مرحوم میرزای ناینی است و استصحاب در اینجا قابلیت جریان ندارد. اما مرحوم آیت الله خویی بعد از اینکه این اشکال رو گرفته، مرحوم ناینی برای توجیه اینکه حالا اگر استصحاب جاری باشد، پس چرا میگیم در موارد احتمال ابتلا واجب است تعلم؟ ایشون میگه اینو باید به یه وجه دیگری توجیه کرد. دو وجه برای توجیه وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلا ایشون بیان کرد. وجه اولی که بیان میکند این است که ما علم اجمالی داریم. علم اجمالی به چی؟ به ابتلا به برخی از احکام شرعی در ظرف خود. اجمالاً من از همین الان میدانم که در زمان آینده به برخی از این احکام شرعی که اونها رو هم نمیدانم، حکمها رو هم نمیدانم، مبتلا خواهم شد. وقتی علم اجمالی داشتیم، علم اجمالی مانع از جریان استصحاب در اطراف خودش میشه. شما نمیتونید در مورد هیچ کدام از موارد احتمال بیایید چکار کنید؟ تمسک به استصحاب کنید. این یه وجه. وجه دوم میفرماید که ما یه سری ادله ای داریم دلالت می کنند بر وجوب تعلم، مثل اون روایتی که میگه در روز قیامت از عبد میپرسن چرا عمل نکردی، میگه نمیدانستم، بعد میگه هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی. عرض شود که پس اینها دلالت می کنند بر وجوب تعلم. به اطلاق خودشون شاملند مواردی را که احتمال ابتلاء به تکلیف هم وجود داشته باشد. هم شامل مواردی هستند که علم به ابتلاء هست، هم شامل مواردی که احتمال ابتلاء هست. اطلاقشون شامل اونجا هم میشه. خب این اطلاق را چرا با استصحاب تقیید نزنیم؟ بگیم در مواردی که احتمال هست، شما که میگی استصحاب جاری است، استصحاب میکنیم، استصحاب سبب میشود موارد احتمال از تحت اطلاق خارج بشه. میفرماید این تقیید ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه سبب تخصیص این ادله می شود به مواردی که اطمینان به وجود تکلیف در زمان لاحق وجود دارد. میگید فقط این ادله مال کدام مواردن؟ مواردی که یقین دارید که در زمان لاحق ابتلاء به تکلیف وجود خواهد داشت و نتیجهش تخصیص اکثره، چون این موارد موارد نادره. پس وجه وجوب تعلم یکی از این دو مورده. اگر اینها نبود، اون استصحابه می اومد و ما می گفت که تعلم واجب نیست. بله، حالا اونم میرسیم. عرض شود که اشکالی که وجود دارد بر مدعای مرحوم آقای خویی این است. اولا وجه اولی که ایشون بیان کرد، اون وجه تمام نیست، به این خاطر که درست ما علم اجمالی داریم به این که در آینده به یک سری احکامی مبتلا خواهیم شد، اما این علم اجمالی منحل می شود. به چه واسطه؟ به واسطه مواردی که یک، علم داریم به ابتلا، برخی از موارد و علم به ابتلا داریم، احتمال نیست. دو، مواردی داریم که ترک تعلم در زمان سابق سبب نمی شود تکلیف در ظرف خودش فوت بشه. چرا؟ برای اینکه واجب در اونها موسع. سه، مواردی داریم که احکامش رو از همین الان بلدیم، اصلا تعلم لازم نیست. و امثال این موارد، اینها سبب میشه این علم اجمالی چی بشه؟ منحل بشه. مگر اینکه کس ادعا بشود ولو بعد از خروج این موارد هم هنوز علم اجمالی صغیر وجود دارد. ما یه علم اجمالی کبیر داشتیم، منحل شد، یه سری موارد از توش خارج شد، اما هنوز در باقی موارد ما یه علم اجمالی صغیر داریم و اون علم اجمالی به جای خود باقی است. در اطراف اون هنوز نمیتوان تمسک کرد به استصحاب، که البته این ادعا نیازمند اثبات است، معلوم نیست بشه پذیرفت این ادعا رو بدون دلیل. اما وجه دومی که ایشون فرمود تقیید ادله دال بر وجوب تعلم احکام شرعی با استصحاب سبب اختصاص آنها به موارد نادر می شود. اما این گونه نیست، نه خیر، سبب اختصاص به موارد نادر نمی شود. چرا؟ برای اینکه این ادله شامل مواردی که ابتلای بالفعل هم وجود دارد می شوند و این موارد نادر نیستند. فقط این ادله مال جایی نیست که در آینده ابتلا وجود داشته باشد، شامل مواردی که همین الان بالفعل ابتلا وجود دارد هم هستند. و این موارد که گفته نادره، آدم همین الان بالفعل به خیلی از احکام مبتلاست. علاوه بر این که برخی از این ادله شامل اصول هم می شوند، فقط دلالت بر وجوب تعلم فروع ندارند، اصول رو هم شاملند. و اینها رو سر هم حساب بکنیم، نمیتونیم بگیم این مواردی که تحت ادله باقی میماند نادر است. بله، اشکال رو باید جور دیگر مطرح کرد، همونطور که آقای محمودی هم گفتن، داشتم میگفتم مرحوم آقای محمودی هم اشاره کردن، اشکالش اینه که استصحاب نمیتواند تقیید بزند اطلاق را. در جایی که ما اطلاق دلیل داریم اصلا جای جریان اصل نیست. اینطور نیست که با وجود دلیل اصل هم جاری بشود بعد اصل بیاد تقیید بزند اطلاق دلیل را، اصلا معنی نداره. اگر پذیرفتیم که این ادله اطلاق دارند، دیگه اصلا نوبت به استصحاب نخواهد رسید. اما انما الکلام در این که آیا این ادله واقعا اطلاق دارند و شامل موارد احتمال ابتلا هم می شوند یا نه. یک کسی ممکنه در اطلاق ادله اشکال بگیره، بگه نه آقا من قائل به وجود اطلاق در ادله نیست. از اون جهت ممکنه کسی ایراد به این وجه بگیره. عدم ابتلا بود. چرا استصاب و اگر شما حجیتش رو از باب تعبد بدانید و جز اصول بدانید فرقی نمی کنه. استصحاب اگر از باب اصول شد ولو به واسط برای این باشد که شما میخواهید رفع موضوع کنید، رفع موضوع هم جاری نیست. موضوع هر دو یکیه ها، باشه در کجا؟ در احتمال، در جایی که احتمال عرض شود که تکلیف برود. درست شما میگی شارع گفته تمسکم به استصحاب، بگو احتمال تکلیف نمیرود، تعبدن بگو احتمال تکلیف نمیرود، در حالی که شارع در اطلاق این ادله گفته در جایی که احتمال تکلیف میرود تعلم کن. معنی نداره آخه. اطلاق دلیل میگه اگر احتمال چیزم دادی، اگر احتمال ابتلا هم دادی تعلم کن. درست؟ اون وقت در این حال دلیل بعدی شارع من گفته اگر احتمال دادی بگو تعبدن که احتمال نیست. این معنی داره؟ خب دیگه ما هم نمیگیم معنی نداره. پس وقت در جایی که دلیل جاریست نوبت به اصل نمیرسه. اگر دلیل گفت که بر تو واجب است، به اطلاقش بر تو واجب است که تعلم کنی در جایی که احتمال ابتلا میدهی، نمیتونی بگی اصل آمده گفته اگر احتمال ابتلا میدی بگو احتمالی نیست. بس دلیل چی کاره بود؟ دلیل موضوعش همین بود. این دوتا رو قابل جمع نیست با هم دیگه. شما نمیتونی بگی دلیل اینو میگه در این حال اصلم جاریست. اگر دلیل داره چنین مطلبی رو بیان میکنه دیگه نوبت به جریان اصل اصلا نخواهد رسید. صلی الله علی محمد و آل محمد.